Asi nazar.
سلام و وقتتان بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد و شما شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرها. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان امروز در نشست دو روزه اسلام آباد گفت که آموزش دختران موضوعی است که به مبارزات و سرمایه گذاری زیاد نیاز دارد. این نشست دو روزه از سوی اتحادیه جهانی مسلمانان زیر عنوان آموزش دختران در جوامع اسلامی چالش ها و فرصت ها برگزار شده است. در این اجلاس 150 نماینده از 37 کشور و سازمان های مختلف شرکت کردند که هدف آن مشخص ساختن راه های عملی برای از بین بردن مشکلات در راه آموزش دختران است. پیش از این خالد مقبول صدیقی وزیر معارف پاکستان گفته بود از نمایندگان حکومت طالبان به این نشست دعوت شده اما هیچ پاسخی از آنان دریافت نکردند. ملاله یوسفزئی برنده جایزه صلح نوبل میگوید که در نشست نمایندگان جهان اسلام در اسلام آباد درباره آموزش دختران صدای خود را در حمایت از آموزش دختران و زنان افغان بلند خواهد کرد. افغانستان تنها کشور است که در آن میلیون ها دختر و زن از رفتن به مکاتب و پوهنتون ها منع شدند. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که از آغاز زمستان سال جاری دست کم 24 نفر در نتیجه گاز گرفتگی جان باختند. شرافت زمان سخنگوی این وزارت در یک پیام ویدیویی که امروز نشر کرده گفته که این ارقام نسبت به سال گذشته افزایش زیاد را نشان می‌دهد. با گفته شرافت زمان در بین جان باختگان 15 مرد و 9 زن شاملند. هفته گذشته در یک هتل در خوست 5 عضو یک خانواده در نتیجه گاز گرفتگی جان دادند. 3 هفته قبل هم در نتیجه انفجار یک بالون گاز در خوست 4 عضو یک خانواده کشته شدند که 3 نفر آنها کودکان بودند. حکومت طالبان میگوید که مذاکرات با آمریکا در پیوند به تبادله زندانی ها ادامه دارد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در یک پیام سعودی که امروز از سوی برخی رسانه ها نشر شده گفته که مذاکرات در این باره تا حال کدام نتیجه نداده است. فطرت نگفته که چند افغان در ایالات متحده زندانی است و یا این افراد اعضای طالبان هستند یا نه. اداره تنظیم زندان‌های حکومت طالبان در ماه عقرب گفته بود که هماکنون 150 خارجی به شمول ادبای کشورهای همسایه در زندان‌های افغانستان زندانی‌اند، اما آمریکایی‌ها در بین آنها نیست. این در حالی است که وزارت خارجه ایالات متحده پیش از این وضعیت سلامتی 3 زندانی آمریکایی در زندان‌های طالبان در افغانستان را نگران کننده خوانده بود. قبل از این برخی از رسانه‌های بریتانیایی خبر داده بودند که طالبان موضوع تبادله زندانیان با آمریکا را تا زمان حلف وفاداری دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به تعویق انداختند. مراسم تحلیف ترامپ در 20 جنوری برگزار خواهد شد. اسرائیل دیروز برخی تأسیسات شورشیان حوثی یمن را به شمول یک دستگاه برق و بنادر ساحلی هدف قرار داد. اردوی اسرائیل میگوید که این حملات در واکنش به حملات راکتی و تیاره‌های بی‌پیلوت حوثی ها انجام شده است. اسرائیل هشدار داده است که رهبران حوثی ها را هدف قرار خواهد داد. از زمانی که در ماه اکتبر سال 2023 جنگ در غزه آغاز شده، حوثی های یمن که تحت حمایت ایران قرار دارند با استفاده از ده‌ها راکت و تیاره‌های بی‌سرنشین به اسرائیل حمله کرده و گفته است که این کار را در همبستگی با فلسطینی‌ها در نوار غزه انجام می‌دهد. اسرائیل حملات تازه را در یک زمانی انجام می‌دهد که اردوی آن روز پنجشنبه جلو حمله دو تیاره بی‌سرنشین را گرفت که گفته می‌شود از یمن پرواز داده شده بودند. و خبر اخیر این که در نتیجه طوفان در جنوب ایالات متحده آمریکا 3000 پرواز لغو و هزاران پرواز دیگر به تعویق افتادند. در این مورد شرکت های هوایی و وبسایتی به نام فلایت ایوار گزارش شدند. شرکت هوایی دلتا گفته که در نتیجه پیشبینی وضعیت بد هوا 5 رنوی یا خط پرواز در میدان هوایی اتلانتا برای 2 ساعت بسته شده بودند. شرکت دلتا در حدود 1100 پرواز را لغو کرده و تلاش دارد که امروز این کار را جبران کند. به گزارش صفحه فلایت ایوار در ایالت تگزاس و کالیفرنیای شمالی هم 1200 پرواز لغو شدند. به گفته این وبسایت دیروز در چندین میدان هوایی آمریکا در مجموع 3000 پرواز لغو شدند. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این مجله خبری. آغاز کنفرانس بین المللی نمایندگان جهان اسلام در اسلام آباد پایتخت پاکستان درباره آموزش دختران در جوامع اسلامی. در این باره گفتگوی داریم با فضل هادی وزین، عضو اتحادیه علمای اسلامی در ترکیه.
آیسی میخواهد با برگزاری این کنفرانس به جهان این را بگوید که این اسلام نیست که در ضد تعلیم زن است، این اسلام نیست که ضد کار زن است، بلکه این طالبان هستند که این عمل را انجام میدهند و باعث بدنامی اسلام میشوند.
نگرانی برنامه جهانی غذا از افزایش 20% شمار کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان. خانواده هایی که کودکانشان دچار سوی تغذیه هستند میگویند
شام دیرک داستر گذارم گفتن توی تغذیه زیبی استاده شده نمیتونه پری زانون پری دست و بنتر اینترم حرکت میکنه خلاص.
محکمه در شهر پشاور پاکستان مهلت اخراج 150 هنرمند افغان را برای 2 ماه تمدید کرد. واکنش هنرمندان افغان در پاکستان به این موضوع چیست؟
کفایت نمیکنه، وقت بسیار کم است. حکومت پاکستان نمیتقاضا میکنه امیر وقت اضافه کنم.
در مسائل جهان هم مذاکرات آتش بس در غزه را دنبال خواهیم کرد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:07 شام به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانی شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. کنفرانس بین المللی نمایندگان جهان اسلام در اسلام آباد پایتخت پاکستان در مورد آموزش دختران آغاز شده است. این نشست 2 روزه از سوی اتحادیه مسلمانان جهان زیر عنوان آموزش دختران در جوامع اسلامی چالش ها و فرصت ها برگزار شده است. برخی از دختران افغان محروم از آموزش و فعالان حقوق زنان امیدوارند این نشست بتواند فشارهای بیشتری بر طالبان وارد کند و زمینه ساز بازگشت دختران به آموزش شود. خوجسته کبیری به این موضوع پرداخته.
کنفرانس بین المللی 2 روزه در خصوص بررسی چالش ها در مورد آموزش دختران در جوامع اسلامی در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز شده است. این نشست که به روزهای 11 و 12 جنوری از سوی اتحادیه مسلمانان جهان مسلم ورلد لیگ تحت عنوان آموزش دختران در جامعه اسلامی چالش ها و فرصت ها برگزار شده و بحث و بررسی چالش ها در این خصوص می پردازد. در این نشست نمایندگان سازمان همکاری اسلامی یا OIC، سازمان ملل متحد، بانک جهانی، رهبران مذهبی، فعالان حق آموزش و مقام های عالی رتبه حکومت پاکستان شرکت کردند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در سخنرانی خود در این نشست بر روز شنبه محروم شدن دختران از آموزش را معادل محروم کردن آنها از حق آینده روشن دانست. برخی رسانه های پاکستانی به نقل از آقای شریف گزارش دادند که گفته پاکستان در تضمین دسترسی برابر دختران با آموزش با چالش های بزرگ مواجه است. سازمان غیر دولتی یا اتحادیه مسلمانان جهان که مقر آن در شهر مکه عربستان سعودی است روز جمعه در بیانیه‌ای که در وبسایت رسمی خود منتشر کرده گفته که این نشست با همکاری حکومت پاکستان برگزار شده و هدف آن نشان دادن این موضوع به جهان است که اسلام دین علم، تمدن و ارزش‌های والاست و قوی از تمام قوانینی که آموزش دختران را ممکن می‌سازد حمایت می‌کند. این بیانیه تاکید می‌کند که هر گونه قانون یا اقدام از سوی افراد یا گروه‌هایی که مانع آموزش دختران شود با تعالیم اسلامی در تضاد است. ملاله یوسفزی برنده جایزه صلح نوبل نیز در این نشست حضور یافته است. ملاله روز جمعه در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق خود منتشر کرد نوشته که در روز دوم این کنفرانس در مورد حق آموزش دختران و اینکه چرا رهبران باید طالبان را به دلیل جنایات در برابر زنان و دختران افغان پاسخگو بدانند صحبت خواهد کرد. خالد مقبول صدیقی وزیر آموزش پاکستان یک روز پیش از آغاز این کنفرانس به خبرگزاری فرانس پرس گفته که به حکومت طالبان در افغانستان نیز برای شرکت در این نشست دعوت داده شده است، اما اسلام آباد تا کنون پاسخ دریافت نکرده است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان و ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره عدم شرکت مقامات طالبان در این نشست پاسخ ندادند. این نشست در حال برگزار می‌شود که حکومت طالبان در افغانستان تمامی دروازه‌های آموزش بالاتر از صنف ششم مکاتب تا پوهنتون‌ها را برای دختران بسته است. با آنکه تاکنون مشخصاً در این کنفرانس به محدودیت آموزش دختران در افغانستان اشاره نشده، شماری از دانش آموزان افغان و فعالان حقوق زنان امیدوارند که این نشست بتواند بر موضع طالبان در قبال ممنوعیت آموزش تأثیر بگذارد. هریوا یکی از دانش آموز صنف هشتم در ولایت خوست که از آموزش محروم شده است به رادیو آزادی گفت:
اسلام آباد که در اسلامی هیوادونه
نشسته که در اسلام آباد از سوی جامعه اسلامی و کشورهای اسلامی برگزار شده است، نباید فقط درباره آموزش دختران صحبت کند، بلکه باید بر طالبان در افغانستان فشار وارد کند که به دختران اجازه تحصیل بدهند.
لطیفه سالارزوی، فعال حقوق زنان، بر رادیو آزادی گفت که کشورهای اسلامی بر رهبران مذهبی و مقامات جامعه مسلمان باید از دیدگاه شریعت اسلام طالبان را قانع کنند تا محدود های اعمال شده بر دختران و زنان را بردارند.
د دینی عالمانو ونده او خبرې د نورو په پرتله زموږ د افغانستان هیواد په ټولنه کې
در افغانستان نسبت به سایر جوامع و کشورها سخنان عالمان دینی و رهبران مذهبی بیشتر شنیده و پذیرفته می شود و تاثیرگذار است. بنابراین درخواست ما از آنان این است که چی در داخل و چی در خارج از کشور از راه های مختلف از منبر گرفته تا کنفرانس ها صدای حمایت از حقوق دختران و زنان را بلند کنند.
گلرخ ارمل، دیگر فعال حقوق زنان، به رادیو آزادی گفت:
اگر عالمان دینی، مردم افغانستان، مردان افغان و سایر جوانب با هم متحد شوند، من فکر نمی کنم این محدودیت ها بر ما ادامه پیدا کند. درخواست ما از این نشست و رهبران مذهبی این است که برای ما صدا بلند کنند.
حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان در چهارچوب شریعت در افغانستان تامین است. اما پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان در سال 2021، دختران تنها اجازه دارند تا صنف ششم به مکتب بروند و زنان نیز از کار در سازمان‌های غیر دولتی بین المللی و برخی ادارات دولتی و همچنین مشارکت فعال در بسیاری از بخش‌های جامعه محروم شدند.
در گزارش خجسته کبیری شنیدین که نشست دو روزه در اسلام آباد پایتخت پاکستان به ابتکار اتحادیه جهانی مسلمانان زیر نام آموزش دختران در جوامع مسلمان امروز آغاز شده است. خالد مقبول صدیقی، وزیر معارف پاکستان، پیش از این به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که از حکومت طالبان در افغانستان نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده است، اما اسلام آباد تا هنوز پاسخ دریافت نکرده است. جاوید فیضی، همکارم، در این باره با فضل هادی وزین، عضو اتحادیه علمای اسلامی در ترکیه و استاد پیشین پوهنتون صحبت کرده و نخست از او درباره مؤثریت این نشست پرسیده.
با برگزاری این کنفرانس مهم که در آن نماینده های همه کشورهای اسلامی حضور دارند، می خواهند با طالبان این پیغام را بار دیگر بفرستند که جهان اسلام از این عمل شما ناخوشایند است و از این عمل شما ایران براءت می کند. این کار شما با اسلام ارتباط ندارد. و همچنان OIC می خواهد با برگزاری این کنفرانس به جهان این را بگوید که این اسلام نیست که ضد تعلیم زن است، این اسلام نیست که ضد کار زن است، بلکه این طالبان هستند، بخش از طالبان هستند که این عمل را انجام می دهند و باعث بدنامی اسلام می شوند. بنابراین این کنفرانس یک کنفرانس بسیار مهم است، یک گام بسیار اساسی است، با توجه به این که OIC یک سازمان تنفیذی اجرایی نیست، اگزیکتیف که بتواند فیصله های آن به حیثیت اجرایی داشته باشد، اما یقینا این کار سبب فشار بیشتر بر طالبان می شود، آنان را بیشتر منزوی می سازد، روابط آنان را با کشورهای اسلامی سردتر می سازد و اگر گوشه نرمی در قلب بعضی از کشورها در مورد طالبان وجود داشت، آن هم نیز از بین می رود و در نتیجه طالبان بیشتر منزوی می شوند. و به مردم افغانستان نیز پیام است که جهان اسلام در این مصیبتی که بر شما آمده است و طالبان آن را بر شما آورده اند و دختران و زنان شما را از کار محروم ساخته اند و از درس محروم ساخته اند، جهان اسلام با شما است و در کنار شما قرار دارد.
وزین صاحب چی فکر می کنید؟ در بیشتر از 3.5 سال است که طالبان در افغانستان حاکم هستند و کشورهای اسلامی فشارهایی را بر حکومت طالبان وارد کرده ولی نتیجه نداده. فکر میکنین که این کنفرانس نتیجه بده و طالبان را قناعت بده که دروازه مکاتب را باز کنند؟
ببینید، با من یک قصه مشهور است که یک طالبی به طالب دیگر در مدرسه بحث میکرد و که من با کسی بحث داشتم، گفت آن شوی شما را قناعت نمیداد. گفت او من را قناعت میداد اما من قناعت نمیکردم. مشکل یک بخش از رهبری طالبان این است که آنها قناعت نمی کنند یا آنها دلیلی برای این ندارند، اما بناحق اصرار می کنند و با موقف نادرست خود پافشاری می کنند. بنان قضیه قناعت در اینجا نیست، یعنی همین اکنون در صفوف طالبان به سطح رهبری بسیار کسانی هستند که به این قناعت دارند که زنان باید درس بخوانند، دختران باید به مکتب و دانشگاه بروند، اما یک بخشی از رهبری آنان که شاید 4-5 نفر باشند در این موقف نادرست اصرار می کنند. در فرجام این فشارها کم کم زیاد می شود و سبب می شود تا آن بخشی از طالبان که در داخل با فیصله های رهبری خود موافق نیستند کم کم جرأت بیشتر بگیرند و کم کم احساس بکنند که این فیصله شما دارد ما را منزوی می کند، دارد ما را با مشکلات می کشد، ما را به فرارای رسمیت شناختن حکومت ما مشکلات ایجاد می کند. بنابراین این فشار رفته رفته نتیجه بخش است. اما قضیه قناعت، من گمان می کنم که آن 4-5 کسی که ما در رهبری طالبان با تعلیم زنان، حضور زنان، کار زنان و حتی حضور اجتماعی زنان در جامعه مخالف هستند، من گمان می کنم که آنان اهل قناعت نیستند و آنها قناعت نمی کنند، زیرا قناعت در نتیجه استدلال، در نتیجه برهان، حجت و علم و دانش و مطرح کردن احکام شرعی به وجود میاد. یعنی در قانون رهبری طالبان برای توجیه این کار نادرستون هیچ دلیلی راه کردن تا نتوانستند از شریعت، ولو دلیلی ضعیف، ولو دلیلی مرجوع. بنان اینجا جای قناعت نیست، به اصطلاح فارسی عامیانه ما در افغانستان کار سرزوری هست.
چی فکر میکنین وزین صاحب، اگر این کنفرانس در کابل برگزار میشد مؤثریتش بیشتر نبود؟
ببینید، طالبان، رهبری طالبان برای برگزاری این کنفرانس در کابل اجازه نمیدهند. آنها تجمع 20 شخص را، 50 شخص را در روی پیش روی یک مسجد یا یک مکتب و به شکل تحسن برای بازگشایی مکاتب دکتران اجازه نمیدهند. چه دست به این که کنفرانس بین المللی به این بزرگی را که از جهان اسلام و 2 میلیارد مسلمان نمایندگی میکند از جاکارتا تا المغرب اجازه بدهند. بنان اجازه دادن برای برگزاری این کنفرانس در حقیقت این فیصله نادرست رهبری طالبان را چالش میکند و چالش میکشد در کابل متصور نیست. اما وقتی که این وایشی شاید متوجه شده باشد، گفتن که اگر شما در کابل چنین نمیشود، ما در همسایگی شما در اسلام آباد این کار را میکنیم. و همین که در پاکستان میزبان این کنفرانس در اسلام آباد در پایتخت خود است، به این معنا است که یعنی ما از همسایگی افغانستان و از جایی که متهم به این است که طالبان را حمایت کرده است و آنان را حامی طالبان بوده است، این پیغام را به طالبان میدهد که حتی پاکستان نیز در این کار از شما حمایت نمیکند و مخالف این تصمیم شما از شما دروازه های مکاتب و دانشگاه را برای دختران افغانستان هر چیز زودتر بازگشایی کنید.
گفتگوی همکارم جاوید فیضی را با فضل هادی وزین، عضو اتحادیه علمای اسلامی در ترکیه شنیدین.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
مسائل مربوط به افغانستان را بعداً ادامه خواهیم داد. حالا هم می‌پردازیم به مطالب مهم جهان. قطر که یکی از میانجی‌های بحران شرق میانه است، می‌گوید که به نماینده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، درباره مذاکرات آتش‌بس در غزه معلومات داده است. در کنار قطر، آمریکا و مصر هم سعی دارند که در غزه آتش‌بس برقرار شود. جنگ در غزه هنوز هم دوام دارد و خبرهای بمباردمان و کشته شدن افراد هر روز به گوش می‌رسد. بیشتر در گزارش همکارم می‌شنویم.
میانجیگران قطری در مذاکرات آتش‌بس غزه می‌گویند که دیروز در مورد مذاکرات جاری در این رابطه با استیو ویتکوف، نماینده خاص رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ برای شرق میانه معلومات دادند. این مذاکرات به میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده آمریکا آغاز شده است. وزارت امور خارجه قطر میگوید که صدر اعظم این کشور شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی با ویتکوف در مورد تحولات موجود در منطقه، به طور خاص در مورد نوار غزه و تلاش‌ها برای ایجاد آتش بس در اینجا مشوره کرده است. در اوایل ماه جاری میلادی میانجیگران کوشش‌های نو را برای پایان دادن به جنگ جاری در غزه آغاز کردند تا این جنگ خاتمه پیدا کند و زمینه برای رهایی گروگان‌های باقی مانده در این سرزمین فلسطینی فراهم شود. گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی خوانده می شود، روز 7 اکتبر سال 2023 حمله ناگهانی را بر خاک اسرائیل آغاز کرد که 1200 نفر در آن کشته شده و 250 نفر دیگر گروگان گرفته شدند. گفته می شود که این گروه هنوز هم 100 تن از گروگان ها را در اسارت نگه داشته است. بعضی از این گروگان ها شاید کشته شده باشند. با اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع دیپلماتیک گفتند که فشارهای جهانی بر حماس و اسرائیل افزوده تا در مذاکرات غیر مستقیم خود در مورد یک موافقه به تفاهم برسند. جو بایدن رئیس جمهور کنونی ایالات متحده آمریکا که مهلت کاریش در چند روز دیگر خاتمه پیدا می کند، روز پنجشنبه گفته بود که در مذاکرات در مورد آتش بس در غزه پیشرفت واقعی دیده می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا هشدار داده که اگر گروه حماس پیش از حلف وفاداری و در 20 جنوری گروگان‌ها را رها نکند، با عواقب جدی روبرو خواهد شد. نظر به گزارش خبرگزاری فرانسه، بسیار تحلیلگران به این باورند که صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو طرفدار یک موافقت می باشد که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تکمیل شود، نه اینکه در روزهای اخیر حاکمیت جو بایدن بر آن تمرکز شود.
بیشتر از خبر،
برمیگردیم به افغانستان، جایی که برنامه جهانی غذا تخمین زده که شمار کودکان زیر 5 سال مبتلا به سوی تغذیه حاد در آن در سال جاری میلادی به 3.5 میلیون افزایش خواهد یافت. WFP در گزارش روز گذشته خود گفته که این رقم نشان دهنده افزایش 20% نسبت به سال قبل است و در کناریان پیش بینی کرده که شمار مادران باردار و شیرده دچار سوی تغذیه در این کشور 66% افزایش خواهد یافت. برخی خانواده ها که کودکانشان دچار سوی تغذیه هستند و زنان باردار مبتلا به سوی تغذیه می گویند به دلیل مشکلات اقتصادی و کمبود غذاهای مناسب به این بیماری مبتلا شدند. همکارم این موضوع را دنبال کرده.
برنامه جهانی غذا یا WFP از افزایش شمار کودکان زیر 5 سال مبتلا به سوی تغذیه هات و شمار زنان باردار و شیرده دچار به سوی تغذیه در سال جاری میلادی در افغانستان هشدار داده است. WFP در گزارش تازه که روز جمعه 10 جنوری منتشر کرده گفته که در سال 2025 3.5 میلیون کودک زیر 5 سال با سوی تغذیه هات روبرو خواهند شد. در ادامه آمده که این رقم نسبت به سال 2024 20% افزایش را نشان می‌دهد. در این گزارش همچنان آمده که در سال 2025 شمار زنان باردار و شیرده دچار سوی تغذیه حاد به 1.2 میلیون نفر خواهد رسید که 6% بیشتر از سال گذشته است. گزارش اضافه می کند که رشد قد حدود 3 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان به دلیل سوی تغذیه مزمن دچار اختلال شده است. WFP میزان بلند بیماری ها، پوشش محدود واکسیناسیون، شرایط نامناسب صحی و آب و عدم دسترسی به خدمات صحی و تغذیه مناسب به ویژه در شرایط سخت زمستان را از دلایل عمده افزایش سوی تغذیه در افغانستان عنوان کرده است. همزمان برخی خانواده هایی که کودکانشان دچار سوی تغذیه و مادران باردار مبتلا به سوی تغذیه می گویند که به دلیل وضعیت بد اقتصادی به غذای مناسب دسترسی ندارند. نعمت الله باشنده ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که فرزند 2 سالش به این بیماری مبتلا شده است.
چند دیر دکتر گفتن سوی تغذیه
یک زن باردار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که حتی برای تهیه یک وعده غذا در روز با مشکل مواجه است و به همین دلیل به سوی تغذیه دچار شده است.
دکتر گفت که فرزندمان بسیار ضعیف است و در معرض خطر قرار دارد.
باید خودم را تقویت کنم، مغذای خوب بخورم. بسیار ضعیف شدیم، طوری که حتی نمیتونم به درستی را برم. حال من خیلی بد است، اما همین ها به وضعیت اقتصادی مربوط میشه. اگر انسان غذای خوب بخوره به این حال دچار نمیشه.
دکتران متخصص کودکان میگویند سوی تغذیه به دو نوع، حاد و مزمن تقسیم می شود. در سوی تغذیه حاد، عضلات بدن کودکان تحلیل رفته از بین می رود و بدن کودکان لاغر می شود. سوی تغذیه مزمن نیست بر رشد قد کودک تاثیر میگذارد. محمود زیار رحیمزه یکی از دکتران متخصص امراض اطفال میگوید که کودکان دچار سوی تغذیه به دلیل سیستم ایمنی ضعیف و سرعت به بیماری های عفونی مبتلا می شوند و در بلند مدت نیز با مشکلات روانی و دیگر مشکلات سلامتی روبرو خواهند شد. او در مورد راه های پیشگیری از این بیماری به رادیو آزادی گفت:
باید مادر شیر خود تا 3 سالگی به طفل بده. باید بعد از 6 ماهگی غذاهای اضافی برای طفل داده شود. تنوع غذایی و دادن غذاها از هر گروه غذایی مانند پروتئین، قندها، شحمیات و ویتامین‌ها و مینرال‌ها.
برنامه جهانی غذا یا WFP در حال در مورد افزایش سوی تغذیه در میان کودکان و زنان در سال 2025 گزارش می‌دهد که طبق اطلاعات فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر در سال 2024 حدود 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال و 840 هزار زن باردار و شرده با سوی تغذیه حاد مواجه بودند. بر اساس تحقیقات سازمان ملل متحد در بخش صحت، سوی تغذیه بیشترین تاثیر را بر کودکان در سراسر جهان دارد و حتی میتواند علت مرگ آنها باشد.
از مشکلات سوی تغذیه در افغانستان از همکارم شنیدیم، حالا هم به مشکلات هنرمندان افغان در پاکستان میپردازیم. محکمه در شهر پشاور پاکستان روند اخراج 150 تن از آوازخوانان و نوازندگان افغان را برای حدود 2 ماه به حالت طریق درآورده. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، محکمه روز گذشته به مقامات دستور داده تا زمانی که درباره درخواست پناهندگی این هنرمندان تصمیم گرفته نشود، آنان را به افغانستان اخراج نکنند. هنرمندان افغان در پشاور پاکستان با استقبال از این اقدام، اما میگویند که مهلت 2 ماهه برای حل مشکلات آنان کافی نیست. همکارم در این موضوع به این موضوع پرداخته.
در موج نگرانی ها از ادامه روند بازداشت و اخراج افغان ها از سوی پلیس پاکستان، محکمه در شهر پشاور پاکستان روند اخراج 150 آوازخوان و نوازنده افغان را برای حدود 2 ماه به حالت تعلیق درآورده است. با گزارش اسوشیتد پرس، محکمه روز جمعه 10 جنوری به مقامات دستور داده که این هنرمندان را تا زمانی که در مورد درخواست پناهندگیشان تصمیم گرفته نشود، اخراج یا مجبور به بازداشت به کشورشان نکنند. ممتاز احمد، وکیل مدافعین افغان ها، با این خبرگزاری گفته که این حکم محکمه در نوع خود بی‌نظیر است. اما برخی از هنرمندان افغان میگویند این مهلت برای رفع مشکلات آنان بسنده نیست. آنان روز شنبه 22 جدی به رادیو آزادی گفتند که به دلیل آزار و اذیت از سوی پلیس به محکمه عریضه کرده بودند که باید برایشان اجازه اقامت داده شود، اما این خواستشان به طور موقتی از سوی محکمه پشاور پذیرفته شد. فریالی ولی، یکی از آوازخوانان افغان، میگوید بیش از 35 سال در افغانستان در عرصه هنر موسیقی فعالیت کرده و بیش از 2 سال میشد به پاکستان پناهنده شده است. او به رادیو آزادی گفت:
یک فیصله کرد، یک پروسی را کردم پیش میبرد، کفایت نمی کنه، وقت بسیار کم است. حکومت بابا پاکستان نمی تقاضا میکنیم که امیر وقت اضافه کنم.
برخی از آوازخوانان و هنرمندان افغان مدعی‌اند که در صورت برگشت به افغانستان با تهدید و مشکلات روبرو خواهند شد. همت گل افغان، آوازخوان دیگر افغان، میگوید که مدت 14 سال در افغانستان مصروف فعالیت‌های هنری و آوازخوانی بوده و نزدیک به 4 سال است که در پاکستان پناهنده شده است. او در مورد فیصله محکمه پشاور به رادیو آزادی گفت:
روز گذشته یک فیصله خوب بود صورت گرفت، به خاطر که اینجا بازداشت‌ها زیاد شده است و در کنار آن مشکلات های دیگر هم داریم. کاروبار ما خوب نیست. اگر از اینجا به افغانستان فرستاده شویم، در آنجا ما کدام هنر دیگر را یاد نداریم و کاروبار ما نمی شود و ما با خطر تهدید روبرو می شویم.
برخی هنرمندان افغان در پاکستان میگویند اگر به افغانستان برگشتانده شوند، بر علاوه تهدیدات با مشکلات بیکاری روبروند. فرزندانشان از رفتن به مکتب و پانتون باز خواهند ماند. آنان از کشورهای مهاجرپذیر تقاضا دارند تا به مشکلاتشان رسیدگی کرده و پرونده های مهاجرتشان را هرچه زودتر تای مراحل کنند. این در حال است که اخیراً بازداشت افغان ها از پلیس حکومت پاکستان در شهرهای مختلف پاکستان به ویژه اسلام آباد شدت گرفته است. روز سه شنبه 7 جنوری سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد اعلام کرد که پلیس پاکستان در روزهای اخیر حداقل 800 افغان را دستگیر کرده و برخی از آنها را به طور جبری به افغانستان بازگردانده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به شمول نیروهای امنیتی، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی، بیشتر هنرمندان نیز به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان فرار کردند. حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته موسیقی را در افغانستان ممنوع کرده و شمار زیادی از آلات موسیقی را به آتش کشیده است.